سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بالجره و هوه اولا من ذکر حرف الجره لتناوله الجره بالحرف والاضافته. یا محضر شما عرض کنم بگید والاضافته. الجره بالحرف الجره بالاضافه. قاله فی شرح الکافیه. بحث در علائم اقسام کلمه است. اقسام کلمه، اسم و فعل و حرف. جناب سیوطی و به تبع جناب ابن مالک در مقام این هستم که علائم اسم و فعل و حرف رو مطرح بکنم. ایشون دیروز فرمودن ما از علامت اسم آغاز میکنیم چون شرافت دارد در فعل و حرف. توضیحش رو داد. اولین بیت از ابیات ایشون از این به بعد علامت و علائم اسم رو مطرح میکنه. اولین علامتی که مطرح میکنن برای اسم، علامت من دیروز عرض کردم، رابطه علامت و ذل علامه رابطه یک طرفی است. بعضی از عزیزان به چشمم تازه میان توجه بکنن در بحث علائم هستیم، رابطه علامت و ذل علامه هم یک طرفی است. یعنی جایی که علامت باشد ذل علامه است. اما ممکنه محضر شما عرض بکنم که ذل علامت در جایی باشد که علامت نباشد. اینو ما دیروز کامل توضیح دادیم. اولین علامت تعبیر جناب ابن مالک الجر. فرمایند اولین علامت اسم جر. جر به معنای داخل شدن جار بر اسم. لذا مرحوم سید در حدائق در تفسیر بیان مرحوم شیخ بهادر سعدیه که ایشان هم تعبیر به الجر دارن، فرمایند الجر ای به دخوله علیه، یعنی به دخول محضر شما عرض بکنم جر که همین طبیعتا جار هست بر این اسم، یا بگید به معنای مجرور شدن، این هم مناسبه. جر یعنی مجرور شدن. مجرور شدن از اختصاصات اسم، از علائم اسم. جناب سیوطی می فرمایند تعبیر به جر به عنوان علامت اسم بهتر از تعبیر به حرف جره، که ظاهرا بعضی تعبیر کردن به حرف جر، گفتن حرف جر از علائم و مختصات اسمه. ایشون میگن ابن مالک گفته است جر این تعبیر مناسب تره. چرا؟ چون تعبیر به جر هم مجرور شدن به وسیله حرف جر رو شامل میشه و هم مجرور شدن به وسیله اضافه. البته حالا این اضافه بگید اضافه، بگید مضاف. سویتی خیلی اینجا عنایتی نداره به این کلمه. دیدم بعضیا تعبیر دارن، کسی که تعبیر کرده به اضافه گفتم ایل مضاف مثلا، چون میدونید در مضاف الیه ایشون بعدا بحث میکنن، اشاراتی هم قبلا شنیدید جر مضاف الیه به چیه بحثه. ایشون عنایت نداره، حالا جر مضاف الیه به هر چه باشد، ایشون میگن شامل محضر شما عرض میکنم مجرور شدن به وسیله اضافه هم می شود. یه چیز رو هم ما اضافه کنیم، البته خیلی هم شاید ضرورتی نداشته باشه اضافه کردن این مورد، مجرور شدن به وسیله فرماندهستان تبعیت، احسن کن بعضی اضافه کردن. کلن مجرور شدن یک اسم که تنها جرن اختصاص به اسم داره دیگه، یا به وسیله حرف جر است، یا به وسیله اضافه است، یا به وسیله تبعیت. اگه تبعیت اصلا ضرورت نداره ما اضافه کنیم، چون مجرور شدن به تبعیت، تبعیت یک امر مستقلی نیست دیگه، مجرور میشه محضر شما هم بکنم به واسطه تبعیت از یک لفظ دیگری، طبیعتا عاملش میشه همون عامل مطبوع خودش، البته به وسیله تبعیت. نکته بعدی، جناب سیوطی میفرماید این مطلب رو که ما گفتیم تعبیر به جر امثل است از تعبیر به حرف جر، این رو ابن مالک در شرح کافیه تذکر داده، لیکن عزیزان میدانم یه اشاره هم الان کردم در این که جر مضاف الیه به چه است چند تا قول داریم؟ بله، سه تا نظریه داریم. در باب الاضافه، همون اول باب الاضافه، هم ابن مالک تعبیر داره، هم سیوطی تکمیل میکنه و مطرح میکنه. جناب سیوطی میفرماید عامل در مضاف الیه مضاف، نظر معروف همینه دیگه، خیلی ها اینو قبول دارن. بعضی میگن عامل در جر مضاف الیه اضافه است. اضافه یعنی چه؟ عامل معنوی، احسن کن، عامل معنوی، این لفظ خاصی رو اشاره نمی کنن، عامل مثل اینکه ابتدای عامل معنوی است. اینجا میگن همین رابطه مضاف و مضاف، این نسبت یک عامل معنوی است ایجاد جر میکنه. اینو جواب اخفش گفته ابن مالک مصنف کتاب ما. ایشون در باب الاضافه بیانشون اینه که حرف جر مقدر عامل جر مضاف الیه. اگر اضافه بیانیه باشه ایشون میگه من در تقدیره، اگر ظرفیه باشد بفرمایید فی در تقدیره، در غیر این دو مورد لام در تقدیره، در غیر این دو مورد لام در تقدیره. اگر اضافه بیانیه باشه من، ظرفیه باشد فی، در غیر این دو مورد لام. اصلا تعریف اضافه لامیه غیر اضافه ظرفیه و بیانیه است. اینو در باب الاضافه اونجا اشاره خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد. خب با توجه به این مبنایی که جناب ابن مالک داره، خب دقت کنم عزیزان، میخوام عبارت حل بشه که در باب الاضافه مطرح کرده است. طبق مذهب جناب مصنف ما دیگه اولویتی برای تعبیر به جر در اینجا نمیبینیم. چرا؟ چون تعبیر به جر میخواستیم اضافه رو وارد بکند، خب مضاف الیه هم که جناب ابن مالک جرش رو به حرف جر میدونه دیگه، از حرف جر مقدر، خب وقتی ایشون مضاف الیه رو هم جرش را به حرف جر میدانه، اگر اینجا تعبیر میکرد به حرف جر باز هم شامل اضافه میشد. لذا طبق مبنا و مذهب جناب مصنف که اونجا میفرماین و سامیت روربن زمن او فی ازا لم یخلوه الا باشد اللام خدا، که حرف جر در تقدیر میدونن در باب الاضافه، تعبیر بکنیم به حرف جر، تعبیر بکنیم به جر، تفاوتی نمی کنه. البته جناب سیوطی پاسخ دارن برای این مطلب. ایشون میفرماین ابن مالک در الفیه بناش این نیست که تماما بیاد انظار خودش رو القا بکنه، چون الفیه رو به عنوان یک کتاب مثلا علمی و درسی نوشته دیگه، درسته؟ بنای اولیه این نیست که تماما بیاد انظار و رأی خودش رو مطرح بکنه، لذا اینجا ایشون تعبیر به جر کرده است تا شامل اقوال دیگر هم بشه، تعبیر شامل و عام مطرح کرده تا اقوال دیگر رو هم شامل بشه. دوستان اناد بفرمان عبارت رو دقت کنم، این که دو سطر رو بخوانم، چندین این مدار معطلی داره دیگه، جرا کنیم بحثش رو. فقال بلجره، حالا این بلجر میاد متعلقاتش بعدن دیگه، یعنی جر از جمله علائم اسم است، اختصاص به اسم داره، در فعل و حرف وجود نداره. و هوه اولا من ذکر حرف الجر، هوه یعنی گفتن جر، این الجر اولاست از ذکر حرف جر. چرا؟ لتناوله الجر بالحرف بالحرف و الاضافه، به خاطر اینکه شامل بشه، به خاطر شامل شدن این تعبیر به جر، جر به حرف را و جر به اضافه را و جر به اضافه را. قال هم فی شرح الکافی هست، قال لهو، یعنی قال کی رو؟ این که تعبیر به جر اولویت دارد در شرح کافیه. قل، من سویتی که میگم لیکن سیعتی خواهد آمد، در صفحه 220 با کتاب ما اونجا در اول باب الاضافه ایشون مطرح می کنن که ان مذهبه ان المضاف الی مجرور بالحرف المقدر. مذهب ابن مالک اینه که مضاف الی مجرور به حرف مقدره. فذت حرف الجر شامل له، پس اگر اینجا می گفت حرف جر شامل اضافه هم می شد دیگه، لذا طبق مبنای خودش بین تعبیر به جر و تعبیر به حرف جر اولویتی وجود نداره. الا لکن میتونیم یک اولویت قائل بشیم در اینجا، چی بگیم؟ بگیم الا ان یراعا مذهب و غیره، مگر اینکه مراعات شده باشه مذهب غیر ابن مالک. اینا حرف خوبیه دیگه، عرض کردم ابن مالک بناش بر این نیست که تو الفیه دائما انظار خودش، خب انظار خودش رو هم خیلی از مواقع مطرح میکنه، اما معمولا نکاتی که ایشون مطرح میکنه دوستان دیدن و خواهند دید، یا موافق جمهور هست یا انظار مختلف رو ایشون اشاره داره مطرح میکنه، اینجوری نیست که فقط تکیه بکنه به نظر خودش. فتعمل، خب فتعمل رو چی بگیم؟ فتعمل میدونید زبان که نداره که، اصلا دوستان نمیدونم برخوردن تا بحاظ همچین چیزی یا نه. اولا تو عبارت مطلعی رو یک کاتبی گویندهی وقتی مطرح میکنه اگر نکته ای داشته باشه دیگه نخواد وارد اون نکته بشه، با زبان بی زبانی مطرح میکنه، با تعبیر به فتعمل، ففهم، فتعمل جیدا. ضابطه هم نداره. حالا بعضی از نوشته ها میگن انسان میتونه یه چیزایی ازش به دست بیاره. ما استاد بزرگوار اون زمان که مشغول بودیم، فکر میکنم اشتباه نکنم، کفایه فرمودن عزیزی که اگر مرحوم آخون فرمودن فتعمل، این اشاره به اشکاله، این اشکال تو مطلب وجود داره. اگر فرمودن فتعمل جیدا، این جیدن اومد، اشاره به دقت هست. حالا ما خیلی هم به این نتیجه نرسیدیم، ولی میخوام بگیم که در آخر ضابطه‌مند نیست، ممکنه اشاره به دقت باشه. این در آخر مطلبی که ما گفتیم روش دقت بکن برات روشن باشه. حالا اینجا مثلا خیلی مخفی نیست که بخوام بگیم فتعمل اشاره به دقت. مثلا چی بگیم؟ فتعمل ممکنه اشاره به این معنا باشه، ممکنه اشاره به این معنا باشه که اصل اشکال ما وارد نیست. اشکال سویتی چی بود؟ اشکال سویتی بود که جواب داد الا ان یراء مذهب و غیره. اشکالش این بود که اینجا تعبیر به جر کرده اولویت نداره، میتونه تعبیر بکنه به چی؟ به حرف جر. ما میگیم نه، فتعمل نمیتونه تعبیر بکنه به حرف جر. چرا؟ چون حرف جر ظاهر است در حرف جر مذکور، حرف جر مقدر معونه میخواد، معونه بیان میخواد. ازشون اگر تعبیر به جر کرده طبق مذهب خودش هم بهتر از این است که تعبیر چی بکنه؟ حرف جر. ممکنه اشاره به این معنا باشه. حالا من دیگه خیلی نمیخوام معطل بشم، اگر دوستان روشنم نمیشه تو مطالعه دقت میکنن، چون خیلی اهمیت نداره. یا به اشاره به این باشه که شما مذهب ابن مالک رو از کجا دارید میگید؟ از بابل بفرمایید اضافه. دوستان انشاءالله میرسن در بعضی از مباحث لومعه، مرحوم شهید در یک کتاب یه حرفی میزنن، در یک کتاب دیگر بله حرف دیگر. این آقای بزرگوار میگفت انا فی کل یومه بله رجلون، یه عالم معلوم نیست از ابتدای عمرش تا انتهای عمرش، از ابتدای کتاب تا انتهای کتاب نسبت به یک قضیه و گزاره علمی یک نظر داشته باشه. تصور علمی معنیش همینه دیگه. اون بزرگوار، اون آقای بزرگوار چیه میفرمود انا فی کل یومه رجل، که این از یه جهاتی خیلی هم خوبه. انسان دائم ذهنش مشغوله، به نکات جدید میرسه، ممکنه نظرش تغییر بکنه. محضر شما عرض بکنم دلالت میکنه بر قوت علمی یک شخص. همیشه تغییر نظر معناش ضعف نیست، اگر ضابطه‌مند باشه دلالت قوی داره بر قوت علمی یک. ازایشون اگر تو باول اضافه هم کنه حرفی زده، از کنه اونم اول همچی این نظر رو داشته باشه. لعل ایشون در اینجا تو گفته است الجر، نظر چی بوده؟ این که عامل در جر مضافن الی مثلا اضافه است یا مضاف، حرف جر نیست. گفته الجر که تعبیر شامل و عام باشه. بگذاریم، خیلی اهمیتی نداره. این یکی دو سطحه این در ترازیر عبارت، فقط بعضی جاها به معطلیت به عبارت دیگه، یعنی مطلب مطالب ساده است در این فراز کن. این از علامت و خصوصیت اول بفرد. اگر بگیم بلجر اونگونه ترجمه میکنه، اما بگیم به حرف جر یعنی چه؟ یعنی تنها چیزی که بر سرش حرف جر میاد چیه؟ اسم، یعنی مجرور شدن به حرف جر، فقط اسم دیگه. نه تقدیرات اینو دیگه اونقدر روشنه که دیگه ما عرض خدمت شما وقتی میگن علامت اسم حرف جر است، یعنی دخول حرف جر بر آن، اینا دیگه روشن. حالا تقدیر بله معناش وجود داره در تقدیر، مثلا مرحوم سیر هم عرض کردم اشاره کرد به دخول این علی، اینونه تعبیر میکنن که روشنه. این وقت این عبارت ما دیگه اون مبنامونو داریم، یعنی میگیم ارتکاز وجود داره، نمیخوام دست برداریم از اون مبنا. ما میگیم نمیگیم عدم و تقدیر اولا، میگیم عدم و تقدیر واجب، اما اینجا دیگه ارتکاز مسلما هست، کسی به اشتباه نمیفته. تنظیم یعنی منظم شدن. منظم شدن اختصاص به چی داره؟ اسم. حالا تنظیم رو عزیزان به انهایی تعریف کردن که تعریف نسبتا دقیق رو دوستان در مغنی خواهند خوند. حرف و نون اونجا تنظیم رو بحث مفصلی داره جناب ابن هشام. حالا ما تعریف بخواییم بکنیم، از بعضی از قیودش هم بخواییم چشم پوشی بکنیم، عرض میکنیم تنوین نونیست که در تلفظ ثابت است، در کتابت ثابت نیست. پس بطو لفظن لا خطن، نمی نویسیمش اما میخوانیم. بعضی از الفاظ هم لفظن و هم خطن ثابتن، مثل چی؟ قالب الفاظ زید و بکر و امر و کرسی و جدار، و هم تلفظ میشن هم کتابت میشن. بعضی از الفاظ خطن ثابتند اما لفظن ثابت نیستند. میگید اصطلاح، اصطلاح با این کتابت که من دارم میگیدن و لفظن تلفظ نمیشه اما خطن در رسم الخط کتابت میشود. بعضی از الفاظ نه لفظن نه خطن ثابت نیستن، مثل چی؟ نه تلفظشون میکنیم نه کتابتشون میکنیم اما هستن، مثل چی؟ المستتر، المستتر وجوبن، یعنی ظاهرم نشه که بگیم حالت ظهورش تلفظ و کتابت بهش میده. این حالا حداقل از مستتر وجوبند رو میتونیم بگیم. انت در ازرق هست اما نه تلفظ میشه نه کتابت میشه. بعضی از الفاظ یثبت یا یثبت لفظن اما لا یثبت خطن. مثل چی؟ تنوین مورد بحث ما. پس تنوین اون لفظیست که لفظن قرائت میشود خطن کتابت نمیشه. دیگه حالا تعریف دقیق ترش دوستان خواستن عبارت مغنی رو مراجعه میکنم که ایشون از جهات جهت و جهات دیگری تعریف کردن. نکته دوم، تنوین رو بعضی چهار قسم اینو عرض میکنم که هم عبارت بیشتر روشن بشه، هم شاید اشکالی که عبارت کردن به نظر ما وارد نباشه روشن‌تر میشه. اینجوری بعضی چهار قسم مطرح کردن مثل جناب سیوطی و ظاهر عبارتیشون در اینجا، بعضیش محضر شما عرض میکنم شش قسم، حتی پنج قسم من به ذهنم هست، حالا ننوشتن اما پنج قسم رو هم به ذهنم که بعضی ها گفتن. بعضی شش قسم کردن مثل ابن عقیل در شرح الفیه، دوستان نگاه بکنن اونجا ایشون شش قسم میکنه. بعضی هفت قسم، بعضی هشت قسم و بعضی ده قسم، همه اینها قائل داره دیگه. نهایتا تا ده قسم ابن هشام از ابن خباز در مغنی نقل میکنه. خب همه این انواع تنوین اختصاص به اسم ندارن. شما میدونید فقط چهار قسم از اقسام اختصاص دارن به چی؟ به اسم. حالا یکی دو تارم بعضی ها باز میگن اختصاص داره، اونها خیلی غیر مشهورن به همین خاطر معمولا نمیارن. یکی تنوین تمکین که حالا بحث میکنیم، تنکیر بحث میکنیم، مقابله و عوض، این چهار تا اختصاص داره به اسماء. ابن مالک در عبارت خودش داره از تنوین مطلق میاره، نظر بعض خورده گرفتن به ایشون. شما مطلق گفتید از تنوین، در حالی که تنوین علل اطلاق اختصاص به قسم نداره، چهار قسمش اختصاص داره که سویتی هم زمینه می کنه. ما این اشکال وارد نمی دونیم. چرا؟ دلیلش اینه، دقت کنن دوستان، اقسام تنوین از کردیم درش اختلافه. لعل جناب ابن مالک نظرش این باشه که تنوین فقط همین چهار قسمه، اقسام دیگر رو بعضیاشو بعضی اختصاص میدن به ضرورت، به دوست اقسام نمیارن اصلا. بعضی اصلا اطلاق تنوین بر بعضی از اقسام مجاز میدونن، بعضی از اقسام اونقدر غیر مشهور است و غیر مستعمل که اعتنا نمی کنن. شاید ابن مالک نظرش رو این موارد باشه دیگه. بحثش رو تا حدودی در مغنی دوستان خواهند خواهند مفصلتر هم باید کتب مفصله رو نگاه میکنن. لذا ایشون که میگه از تنوین، جناب سیوطی هم این چهار قسم رو مطرح میکنن، ظهور داره در این که ایشون این چهار قسم رو فقط تنوین میدانه، شاید غیر این رو تنوین نمیدانه. البته تنوین های مشهور نمیدانه دیگه، برای در جاهای دیگر الفیه ما یکی دو قسم دیگر تنوین داریم که ایشون اشاره کردن. اولین تنوینی که اختصاص داره به اسم، تنوین تمکین. دوستان بگن تمکن، بگن امکنیه، یا بگن تنوین صرف با صاد صرف، همه اینها عباراتنا شتا و خسنکه واحد، همه اینها نامهای مختلف هستن برای همین تنوین که هر کدام هم یک مناسبت نامگذاری داره. این رو هم دوستان باید تو مغنی پیگیرش باشن. اما چرا به این تنوین میگیم تنوین تمکین، یا به تعبیری تنوین تمکین چه تنوینیست؟ تنوینی که به اسم معرب منصرف ملحق میشه، به اسم معرب منصرف. مثال بزنیم، بزنم دوستان. ما سه تا مثال میزنیم، عنایت هم داریم به این که سه تا مثال میزنیم. حالا یه مثالش بعدن روشن میشه چرا عرض میکنم. رجلون تنوینه، تنوین تمکینه یا نه؟ بله، یا تمکیره؟ تمکینه، احسنتون. ابن هشام در مغنی میگه بعضی از طلبه های مبتدی فکر میکنن تنوین رجلون تنکیره، نگه نکره. خب این نه، این تنوینه، تنوینه تمکینه، لذا اگر رجلون علم بشه بازم تنوینش وجود داره، معرفه علمه، اما بازم این تنوین وجود داره. زیدون، این هم که برای معرفه مثال زدیم. حالا من سوال از دوستان بکنم، تنوین قاضی چه تنوینیه؟ تنوین قاضن مشهور در بین طلاب، بله مشهور این معروف، این چیزی که ظاهر و روشن در بین طلاب، میگن تنوین عوض. این تنوین تنوین تمکینه. حالا چرا؟ بذارید من در جای خودش عرض کنم دیگه، دابره مواد تضاش ایجاد میشه، اینجا معطل نشید. این تنوین تنوین عوض نیست، تنوین تمکینه. چرا بهش میگم تنوین تمکین؟ چون اسم را تمکن و تمکین یعنی قدرت دیگه، قدرت داشتن، قدرتمند کردن، چون اسم رو قدرتمند میکنه در اسمیت، گفتیم به اسم معرب منصرف ملحق میشه، دلالت میکنه بر این که اسم معرب است، یعنی شباهت به حرف نداره، نزدیک نشده به حرف، خلوص خودش رو در اسمیت بله باقی گذاشته. از اون طرف مقرب منصرف، میدونید منصرف ها شباهت به چی دارن؟ به فعل دیگه. اسما اگر شبیه به حروف بشن میشن مبنی، اگر شبیه به افعال بشن میشن غیر منصرف، که در باب غیر منصرف جهت شباهت به افعال اونجا انشاءالله عمری باشه عرض خواهیم کرد. این تنوین دلالت میکنه که این اسم شباهت و افعال هم نداره، خلوص خودش رو در اسمیت باز رعایت کرده، متمکنه دیگه، قدرتمنده. دوم از تنوین هایی که اختصاص داره به اسما تنوین تنکیر، اینو یه مقدار بیشتر دقت کنن. تنوین تنکیر، تنوین تنکیر ملحق میشود به بعضی از اسماء مبنیه، به بعضی از اسماء مبنی. برای دلالت بر این که این اسم مبنی ازش معنای نکره اراده شده. اگه تنوین نباشه معناش اینه که این اسم معرفه است، تنوین باشد معناش اینه که این اسم نکره است. که این تنوین محضر شما عرض بکنم که در مرکباتی که علم هستن و مختوم به صوت وی قیاسن میان، میگید مرر تو بسی بر ویه، وی مختوم به ویه دیگه، مرر تو به نفت ویه، مرر تو بسی بر ویه، وسی بر ویه آخر، یا و نفتوی هن مثلا آخر. سیبوی که تنوین نداره، یعنی اون سیبوی معروف علم معرفه، اما سیبوی هن آخر علم نیست دیگه، نکره. یک سیبوی دیگری درست مثل رجلونه، همسه رجلونی که یا سمابه سیبه، یعنی من یا سم ما به سیبه بهی میشه نکرم. به بعضی از محضر شما عرض بکنم که مبنیات دیگر هم سماعن ملحق میشه، مثل اسماء افعال. اسماء افعال دوستان حتما شنیدن، گاهی میگن سه ونه اسکت دیگه، درسته؟ گاهی میگن سهم، تو سهب شاید داشتن دوستان تغییر کردن، گاهی سه گاهی سهن، آیا فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرق میکنه. سهن نکره یعنی که یعنی اسکت سکوتم ما، اسکت سکوتم ما، سکوت کن، سکوت نکره مراده، سکوت در به تعبیر بعضی در مطلق زمان اختصاص به زمان حاضر نداره. اما وقتی میگه سه بدون تنوین و معرفه میارید، یعنی که یعنی اسکت فی زمان الحاضر. بعضی اینگونه تفسیر کردن اسکت فی زمان الحاضر، سکوت در زمان حاضر در این وقت معین. البته یه تعبیر دیگر هم ممکنه بکنیم از سه معرفه، حالا اینا هیچ کدام مستقیما محل بحث ما نیست، ما داریم علائم اسمو میخونیم، لذا باید بگیم و ردشیم. محضر شما عرض بکنم که ممکنه معرفه بودن در مثل سه به این معنا باشه ساکت شو از این سخن معین، که طبیعتا زمان حاضر هم توش میاد ها، اما این سخن معین ممکنه مراد باشه. میدونید فرقش چیه؟ احسن کن من محضر شما عرض میکنم که حالا در مقام بحث علمی داریم عرض میکنیم، واقعیت که نداره عرض ما، یکی ما داریم صحبت میکنیم سخن میگه، مثلا با بغل دستی صدار میکنه صحبت میکنه، ما میگیم سه. از این سه چه اراده میکنیم؟ اراده نمی کنیم سکوت در زمان حاضر رو، یعنی سکوت در زمان حاضر اینانه که هیچی در زمان حاضر نباید بگیم، نه، اراده می کنیم سکوت در زمان حاضر از این سخن خاص رو، با بغل دستی سخن نگه، ولی اگر سوالی داره دست بلند کنه سخن بده اشکالی نداره، اونم سخن در زمان حاضر است، اما اون رو قصدی نداریم، ممکنه در این فضا هم استعمال بشه. قسم سوم تنوین مقابله. تنوین مقابله تنوین است که به جمع مختوم به الف و تا ملحق میشه، در تعبیر متأخرین جمع مذکر جمع مؤنث سالم و ملحقاتش، قدما میگفتن الجمع بالالف و تا دیگه، حالا عنایت هم داشتن، این اختلاف تعبیر هم نکته‌ای داره که چند جلسه قبل یادم بیاد عرض کردم خدمت دوستان. الا ای حال جمع مذکر سالم که ملحقاتش هم میاد، تنوین مقابله بهش ملحق میشه. جاء مسلماتن مررتو به مسلماتن، رأیتو مسلماتن، این تنوین ها تنوین های مقابله. تنوین مقابله یعنی که بله گفتن لأنهو سمیه به ذالک لأنهو فی مقابلت نون فی جمع المذکر سالم، میگن این تنوین مقابل نون در جمع مذکر سالمه، مقابل نون در جمع مذکر سالم. خب یعنی که بله حتما خیلی شنیدن تنوین و مقابله، روش فکر کردید چرا میگن مقابله؟ مقابل نون در جمع مذکر سالمه، خب حالا ما عرض میکنیم ببینید تطبیق در ذهن دوستان میکنه یا نه. اراد کنم کم بیان هم هست، ما حسلش هم شاید به یه چیز برگرده، ما با بیان ساده تر عرض میکنیم. این تنوین مقابل نون جمع مذکر سالمه، مثلا تنوین مسلماتن یا مسلماتون مقابل نون در مسلمونه، یعنی که یعنی قائم مقام تنوین مفرده. شما وقتی که یک مفرد رو میخواید جمع مذکر سالم ببندید میگید مسلمان میشه کی؟ مسلمون، درسته؟ بعد نون مسلمون رو میگید عوض از چی اومده؟ عوض از تنوین موجود در مفردش. خب ما مسلمان رو میخوام جمع الالف و تا ببندیم، میگیم مسلمات. نون، این نونی که تو جمع میومد به جای تنوین در جمع به الف و تا نیامد، مقابل اون نون که به جای تنوین در مفردش آمد ما تکرار میکنیم برای جمع مؤنث سالم یک تنوینی میاریم که اونم عوض از چیه؟ تنوین در مفردش. این مقابله میگن به این معنا، این مقابله به این معنا. محضر شما عرض بکنم که این هم از مورد سوم معطلی نداره، چه یک کلمه گفته مقابله دیگه نمیتونیم معطل بشیم، بعد میدیم به سیستم برای مغنی دیگه. آخرین مورد عوض، این اگر فرصت اجازه بدیم مدار معطل میخواییم بشیم. تنوین عوض، بگید تقویض میگن آقایون. تنوین عوض ممکنه عوض از اموری قرار بگیره، عوض قرار بگیرد از هر. مثال بزنم دوستان، حالا ما کلی بگیم به دوستان، در هر اسم غیر منصرفی که منقوص باشه، در هر اسم غیر منصرفی که منقوص باشه ما تنوین عوض داریم. بله، مثل جوارن، غواشن، حالا اینا رو من معطل خواهم شد اگر فرصت اجازه بده. دوم عوض از جمله، نه دیگه غیر منصرف، هر اسم غیر منصرفی که منقوص باشه تنوین تمکین نمیتونه بپذیره، تنوین عوض میتونه عوض از جمله باشه. مثال معروف در عرض خدمت مبارزش چیه؟ از دیگه، درسته؟ هینه ازن از، ازی که مضاف الیه اسم زمان قرار بگیره میشه هینه از، درسته؟ میگن یکی از حالات استعمالی از اینه که مضاف الیه برای از قرار بگیره. یا از ایدان فه اکرم خوبو هینه من جدا میگم که روشن بشه از یا امین، یا امین زیدان، زید آمد کشه من، پس من اکرامش کردم، در چه زمان اکرامش کردم؟ هین از، میگن ازی که از حالاتش اینه که مضافه لیه هین قرار میگیره و دیگره هست اکران زمانو شبیه بونها، هین ازن، ساعت ازن، لخت ازن، قبل ازن، بعد ازن. خب خب از هم که مضافه به جمله میشه و الزمو اضافه تن الى الجمل حیث و از و این یونبه یحتمل. دوستان در موارد حلیفی خواهم کن که از دائم اضافه به جمله دائما و وجوبا طبق نظر معروف. خب محضر شما عرض میکنم این جمله جای حذف میشه، به جای جمله محضوب چی میاد؟ تنوین میاد. تنوین ما کتابت رو هم با هم میبینیم، این تنوینه که دوستان میبینم بنابر نظر جمهور آقایان و ادبا تنوین کیه؟ تنوین عوض از جمله محذوف، عوض از جمله محذوف. حتی بعضی ها تنوین تمکین میدانند، خب حالا ما کاری به اون نظر نداریم. نظر مورد بعدی عوض از کلمه، تنوین بیاد عوض از کلمه. کجا؟ مثل کجا؟ احسنتم، کلون یعمل علا شاکلته. آی شریفه می فرماید دیگه کلن جاؤو، کلن یعمل و علا شاد. کل محضر شما عرض بکنم بعض، اینا کلماتی هم که مضافان الیهشون میتونه حذف بشه، در باب الاضافهشون مطرح خواهند کرد. بعضی از الفاظی که دائم الاضافه هم میتونن از اضافه قطع بشن، یعنی مضافان الیهشون حذف بشه. خب کل دائم الاضافه باید به مفرد اضافه بشه، مثلا بگیم کل شخصن، کل فردن، کل رجلن، این مضاف الیه حذف میشه، به جاش چی میاد؟ تنوین میاد، میشه کلون، کلون. دو سه نکته رو من عرض کنم خدمت دوستان دیگه، شاید توی این فضاها باید بحث بشه همین ها. اولا ما عرض کردیم قازن تنوین تنوین همچینه دیگه، درسته؟ حالا تنوین عوض رو هم الان گفتیم. اینجا ممکنه برای دوستان سوال بشه، به ذهن بیاد، عرض کردم معروف و مشهور بین دوستان طلبه که میگن تنوین تنوین عوضه. خب آیا تنوین عوض از حرف محذوفه بالاخره یا تنوین تمکینه؟ بله، ما عرض کردیم تنوین تمکینه. چرا؟ دلیلش اینه که تنوین قازم قبل از حذف یا وجود داشته، قبل از حذف یا این تنوین بوده است. اینجوری نیست که یا حذف بشه بعد تنوین بیاد بگیم تنوین عوض از یا محذوفه. چطور قبل از حذف یا بوده است؟ قازم، قازم اصل چی بوده؟ بله؟ یا قازیان یا قازیان، درسته؟ یا بوده قازیان یا قازیان، چرا؟ چون حالت نفسی کمتون حالتی پیش نمیاد، در حالت نفسی منفوض اعرابه ظاهر میشه دیگه، منفوض در حالت جری و وقتی است که اعرابش در تقدیر قرار میگیره. لذا اگر همسلام نداشته باشه میشه قا ز، کتابت های من به خاطر روشن شدن هم هست قا زیون یا قا زیون هر کلی میکن. خب ما زن یا کسر رو باید حذف کنیم. چرا باید حذف کنیم؟ تو منقوصه دیگه، قاعده داری منقوصه حذف کنیم. این زن یا این کسره یا این زن باید حذف کنیم. تبدیل بشه به این تنبیل هم دیگه ساته نیم علیه سلام رو تو باید تنبیل بیاد دیگه یا نه؟ بله؟ میدونست اسم در زبان عرب از یکی از این سهالت خارج نیست، نه دو تا رو با هم میتونه داشته باشه، نه میتونه هیچ کدوم نداشته باشه. یا اسم مضاف است یا علف ولام داره یا تنظیم داره. البته که استثناء رو مزید موارد ساده مبنی یعنی اونا کار نداره، استثناء رو کار نداره. اسم یا مضاف است یا علف ولام داره یا تنظیم. اینجا نه علف ولام داره نه مضاف، بس بس داشته باشه تنظیم. خب حالت جری و رفعی مثل نظر ما قازین یا قازیون که باید زمان کسه که به قاعده چی بشه؟ حضرت بشه، حضرت کسر و ضمه طبق قاعده بشه چی؟ قازین. خب قازین حالا میم با تلفظ کتابتون بخاطر اینکه روشن بشه محضر شما عرض بکنم که قاعده ده اعلان عمومی صرف ساده چی میگو؟ حرف اله اندر سقا ساکنه این حضرت میشه، درسته یا نه؟ قاعده ده هم بود ظاهرن میده حرف اله رو ما چکار میکنیم؟ طبق قاعده ده حالا بیان که دوستان خواستن حسنی را داشت میکنن میشه چی؟ با زن سال کتابتش هم به این صورت میشه دیگه قازن. ما الان محضر شما هست میکنم تنگین عوضی ایجاد کردیم اینجا یا نه؟ این تنگین همون تنگین تنکن بود دیگه، همون تنگین تنکین بود که خود به خود تبدیل شد به قازن. ما بعد از حرف یا در اینجا تنوین رو نیاوردیم که بگیم این تنوین تنوین عوضه. مثلا معروف از این عزیزان عرض کردم میگن قازن، میگه مثال بزنید برای تنوین عوض میگن قازن، نه قازن تنوین تنوین تنوین
میشه.
بله بله اینا رو دیگه رو خودتون در بیارید. بله همین طورم نظام اونجا گفتیم غیر منفرد جواره نه غواشم از خدمت شما دوالم هر منقوصی که خصوصا منترجم باشه و غیر منصرف بشه. دقت کنم دوستان من آخر ساعته جواره
رو
همین نقطه دوم مونه الان داریم همین کارو میکنیم در تنظیم. اینا میدونن در ذهن دوستان سواله یه مقدار تو مطالعه سخت مثلا برسن بهش نیاز باشه وقت زیادی بذارن دیگه، ما الان اینجا عرض میکنیم فقط دقتش تو مطالعه برای دوستان. در تنوین جوارن، جوارن دو تا مذهب داریم. این که تنوین تنوین عوض بحثی نیست، اما بعضی میگن عوض از حرف محذوفه، بعضی میگن عوض از حرکت محذوفه. مثلا اون مواردی که ما گفتیم طبقی مبنا باید تنوین عوض از حرکت هم دوستان اضافه کنن. جمهور علما و جناب سیروی میگن عوض از حرف محذوفه. حالا ما اینو توضیح میدیم، نمیدونم نیاز باشه اون مورد بعدی رو عرض کنیم یا نه. خب تفکر عرض میکنیم فرصتا نبود رفت این تفاصل فرصتا نبود. یه مبنایی دارن، این اختلافشون هم در اساس این مبنا جمهور و آقای جناب سیبری اینا می‌فرمایند اگر موردی لفظی هم محل جریان قواعد اعلان بود و هم محل غیر منصرف شدن کلمه، هم خصوصیات عدم انصراف داشت هم اعلان، جمهور نظرش اینه که اعلان در عدم انصراف مقدم، یعنی که اعلان در عدم انصراف مقدمه، یعنی ما باید لفظ رو اصلا تمام اعلانهایی که درش صورت میپذیره جاری بکنیم، بعد اگر معذر شما عرض کنم که محل جریان عدم انصراف بود غیر منصرفش کنیم، تمدینی که مثلا حذف کنیم، در مقابل مورد و زجاج که اونها میگن عدم انصراف مقدمه بر اعلانه، این فهمید بحث جوارن اثر میذاره. جوارن اصل چی بوده؟ بله؟ جوارن اصل بوده جواریان بوده، مثلا جواریان مثلا گانزویان قاضی این فرقه نمی کنید، جواریان مرحله اول چیه؟ جمهور گفتن اول اعلان جاری کنید دیگه، درسته؟ اول اعلان جاری کنید، قبل از اینکه سراغ منع اثر بگید الان تنظیم رو حذف کنید، چون غیر منصرف میگید نه، اول اعلان جاری کنید بعد تنظیم رو حذف میکنید. خب اعلان چیه؟ اولا قاعده ناقص دیگه، قاعده منبوب تو قاعده هم داشتید، میگه زمن رو تکرار کن و کسر رو حذف کن، میشه جوارین، بعد با قاعده ده حرف التقاء حرف اله عند التقاء الساکنین میشه چی؟ بفرمایید دوستان، جوارن اعلان ما تمام شد. جمهور میگن حالا برو سراغ چی؟ برو سراغ منع اثر. خب منع اثر باعث چی میشه؟ منع اثر باعث چی میشه؟ اصل تمدین دیگه، میشه چی؟ جواره، جواره. بس این جواره تبدیل میشود به جوارن، چرا؟ آمدن تنوین عوض از یاء محذوف، عوض از یاء محذوف. این حالا قبل این مراحل باشه بعد این مراحل باشه فرق نمی کنه، مثلا قبل از همون باشه این تنوین اومده که اون تنوین تمکینش به خاطر منع اثر حذف میشه، لذا طبق بیان جمهور این تنوین شد عوض از چی؟ و بعد از حرف، درسته؟ حرف یا محذوف، و بعد از حرف یا محذوف. مبرد و زجاج بیانشون چیه؟ بله؟ اینها میگن منع اثر مقدمه. بزنیم به عهده دوستان، به نظرم خودشون میتونن دیگه، درسته؟ یا عرض کنیم؟ مبرد و زجاج میگن منع از صرف مقدمه، دقت کنید که مثلا یک سال مقدمیم جواب رین و جواب رین، اول باید منع از صرف ایجاد کنید، منع از صرف ایجاد کنید چی میشه؟ بله؟ جواب ریه یا ریو، نون حذف میشه دیگه، درسته؟ نون حذف میشه. بعد حذف حرکت داریم ما، چرا؟ این سراغ اعلان میگه قاعده منقوص، قاعده ما چی میگه؟ جواری، جواری. بعد از این که شد جواری اینا میگن تنوین، میگن تنوین چرا میاد؟ بله؟ ما چی داشتیم که حرف شد به جاش بخوام تنوین بیاریم؟ اینا میگن عوض از همین حرکت محذوف، عوض از همین حرکت محذوف تنوین میاد. حتی خب خیلی جاوی اینا ایراد گرفتن، گفتن اگه ایراد از این حرکت بخواد تنبیل بیاد، خیلی جاوی هم باید تنبیل تو منخوصات و مخصورات بیاد که نمیاد. خب نداره تنبیل که به جاوی بیاد میشه چی؟ جوارین. جوارین خب وقت شد جوارین، قاعده چند جاوی میشه؟ قاعده ده، قاعده اعلام دیگه. حرف به حرف اله این در تقا استاخنی چی میشه؟ جوارن. جوارن عوض از این حرکت معذوف دیگه، عوض از حرکت معذوف. به طریق بیان مبرد و زجاج تمرین جوارن تمرین عوض از حرکت محذوفه. خب من عبارت رو بخونم برای عزیزان، در کلون و بعضان هم این جمله رو بذارید من عرض کنم، شاید مهمترین جمله هم هست، لابد این حرفا گم نشه. تنبیل کلون و بعضون رو بعضی ها میگن تنبیل تمکینه، تنبیل عوض نیست. لیکن این جمله رو عرض میکنم دفت کنم عزیزان، ما توی فضاهای عرض میکردیم خدمت از دوستان، خب این عبارات رو هم ندیده بودیم، خصوصا تو بحث مغنی و حتی قبل از اون فضای پیش میومد. آیا بیش از یک عنوان از تنبیل میتونه توی یک مورد جمع بشه؟ مثلا یه تنبیلی هم عوض باشه هم تمکین باشه. بله ظاهره عرض میکنیم، ما قبلا هم خدمت دوستان میگفتیم ظاهرا مشکل نداره، از اون حرفی هم که در آخر حرف از در مغنی مطرح شده از جناب اختش با همین نقطه مدار قابل بررسی است. بذار کلون و بعضون هم همینه، کلون و بعضون رو ما ممکنه بگیم هم تنوین توکن است هم تنوین عوضه. از اینو دقت کنید، خیلی اینا تباین مصداقی، تباین مفهومی دارن، تعریفاشون با هم فرق میکنه، اما تباین مصداقی ممکنه نداشته باشن. توی مصداق هم تنوین توکن هم تنوین عوض جمع بشه، خصوصا این دو مورد رو میشه گفت از مواردی که خب یه مدار به محضر شما عرض میکنم که بیان آقایون هم نزدیکتره. حتی مسلمات ما گفتیم تنوین در اسم معرب منصره تنوین تمکنه، خب مسلمات رو بعضی استثناء کردن گفتن تنوینش مقابله، ممکنه بگیم اونجا هم تنوین مقابله هم تنوین تمکینه تمکنه. این نکته مهم نیست که بعضی از جاها به دست میخوره. عبارت رو دقت کنم، خیلی عبارت نداریم، برای عنایت کنم عزیزان. و تنوین المنقسم للتمكين والتنكير والمقابله والعوض. ایشون میگه تنوین به اینها تقسیم میشه، ظاهرش اینه که همین چهار قسم ایشون قبول داره دیگه. و حده تعریف تنوین نون تثبت لفظا لا خطا، که این رو هم برای دوستان اول بحث توضیح دادیم. یه مقدار معطلمون کرد، موارد دیگه دیگه اینقدر معطلی نداره. به امید خدا باید سریع‌تر بخونم، سریع‌تر بخونم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی وقت گذشت.